ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه 198 آیه ای که تلاوت شد. در این آیه کریمه 5 جهت از بحث داری. اولین جهت بحث لغوی هست. یک لغت در آیه هست و او کلمه نزولن. نزولن من عند الله. در باره نزول دو تا احتمال هست. یک احتمال این که به معنای اسم ذات باشد، یک احتمال این که به معنای مصدر باشد. اما اون احتمال اول که میگه اسم ذاته به معنای چیه؟ پذیرایی های اولیه از مهمان. وقتی مهمان وارد خانه شما میشه، اولین چیزهایی باش پذیرایی میکنی، چای میاری، میوه میاری، شیرینی میاری، این چیزهایی که در ورود اول تازه آمده مهمان وارد منزل شده، حالا اون غذا که چلو کباب بهش بدید و جوجه اینها بدید اونا بعدنه، نه این اول. پس بنابراین نزولن اون چیزهایی که در آغاز ورود مهمان از او پذیرایی می شود، من الفواکه و المشروبات و المأکولات، این هایی که اول در اختیار او قرار می ده. این اونجایی است که نزول را به معنای چی بگیریم؟ به اون اشیاء میگیم. اما نزول معنای مصدری هم داره. معنای مصدری پذیرایی کردن، نه اون چیزهایی که با او پذیرایی می شود. معنای اول اون چیزهایی که باش پذیرایی می شود. معنای دوم خود پذیرایی کردن. مهمان وارد منزل شما میشه، شما در برابر او اقدام می کنید، بلند می شید، چیزهایی را می آورید. آوردن، پذیرایی کردن، این معنای مصدریه. آن چیزهایی که با او پذیرایی می کنیم که به اون میوه و چایی و شیرینی ها که در بد به ورود مهمان با اونها از او پذیرایی می کنیم، این هم میشه نزول. پس بنابراین هم می توانیم چی بگیریم؟ اسم ذات بگیریم، یعنی اون اشیاء خارجی. هم می توانیم مصدر بگیریم، اون فعلی که میزبان انجام می دهد در بد به ورود مهمان. اینو در عرب بهش میگن نزول. پس بنابراین دو تا احتمال در نزول داده میشود. حالا از این دو احتمال اونی که آیه با او تطبیق بیشتری دارد احتمال اوله، که در بحث تفسیری انشاءالله این رو خدمتون عرض خواهیم کرد. به نظر ما اون احتمال اول که به معنای اسم ذات باشه با محتوای آیه همخوانی بهتر و بیشتری دارد. اینا انشاءالله در بحث تفسیر توضیحش رو عرض خواهیم کرد. این جهت اول. بریم جهت دوم. جهت دوم در این آیه 198 عبارت است از نکات اعرابی. 4 نکته اعرابی هم داریم. ادبیاتمون هم با هم مرور بشه، آیه مبارکه هم از این زاویه بهش توجه بشه. اولین نکته کلمه لاکن. لاکن مخفف لاکنه است. لاکنه از حروف مشبهتون بالفعله. اگر مشدد باشد عمل می کند، نصب به اسم می دهد و رفع خبر. اما اگر مخفف باشه یعنی تشدیدش رو بذاریم کنار، حرف عطف میشود. در این صورت بهش میگن چی؟ ولی مهمله. مهمله در برابر عامله هست، عمل میکند در این فرض، عمل حرف عطف میشه. خب حرف عطف شد معناش چی میشه؟ ولی استدراک. استدراک یعنی چی؟ یعنی محتوای جمله قبل رو اصلاحی کردن. یعنی از جمله قبل یه چیزی به ذهن میرسه، ما میخواهیم اینو چیکار کنیم؟ اصلاحیه بهش بزنیم، یک اصلاحی به او بزنیم. توجه فرمودید؟ استدراک به معنای اصلاح گذشته است. یعنی در گذشته یه مطلبی گفتیم، به ذهن مخاطب ما یه چیزی ممکنه خطور کنه، من میخوام اون خطورات او را اصلاح کنم که اشتباه مطلب را متوجه. ولی مثلا از یه آقایی داریم تعریف میکنیم، فلانی طلبه خیلی خوبیه، فاضله، درسخونه، مجده، پیگیره، اهل منبره، فلانه، وظایفش خوب انجام میده، میگیم ولی، همون ولی استدراکه. یعنی فقط یه عیبی داره که کمی بله تندخوه، عصبانی، زود عصبانی میشه. این ولی میشه همون، چون شما جمله قبل که داری از این آقا تعریف میکنی دیگه، مخاطب شما میگه خب این بس نمرش 20 دیگه، همه خوبی ها رو داره، تو ذهنش این میاد، یه پشت سر هم داری ازش تعریف میکنی، بعد یه دفعه میگی چی؟ ولی. ولی یعنی داری اصلاح میکنی. این لاکن همون ولی فارسی ماست. ما جملاتی میگیم، میگیم ولی. این ولی که میگیم یه چیه؟ سکتی اینجا میخوره، یک توقفی میخوره که میخوام قبلی ها اگه تو ذهن شما، یا مثلا یکی داریم مذمت میکنیم اینجوریه 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 اینجوریه، ولی چون وقتی مذمتش میکنیم تو ذهن طرف، ای ولی بیاد که پس این دیگه زیر صفر نمرش، میگیم ولی یه خوبی هم داره ها، آدم مثلا با غیرتیه، خیلی به ناموس خودش غیرت میورده. ولی همین لاکن میشه که در عربی میگیم لاکن، در فارسی میگیم ولی. حالا اینو تو بحث تفسیری توضیح میدیم که این ولی به کجای آیه قبلی میخواد بخوره که استدراک بکنه به معنای آیه قبلی چیه. این آیه میخواد اونو استدراک کنه، یه ولی بزنه که به اون مطلب بخوره. خب این اولین نکته. گفتیم 4 تا نکته اعرابی داریم. پس این لاکن میشه مخففه از مثقله، مخففه از مثقله مهمل میشه، یعنی دیگه عمل نمی کنه. حرف عطف میشه، عطفش هم علی سبیل الاستدراک، با این توضیحاتی که عرض کردیم. 2 نکته اعرابی دوم مربوط به جمله الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحت الانهار. این الذین اتقوا ربهم، عزیزان این مبتداست، الذین موصوله، اتقوا ربهم میشه چی؟ صله. موصول با صله مفرده دیگه، جمله حساب نمیشه، این میشه مبتدا. الذین اتقوا ربهم اینو بردارید بذارش، بذارید المتقون، لکن المتقون، این میشه مبتدا. خب خبرش چیه؟ لهم جنات تجری، کسانی که تقوا پیشه کنند برای آنها بهشت هایی است که تجری من تحتها. این لهم جنات خودش باز دوباره مبتدا خبره، یعنی لهم میشه خبر مقدم، جنات میشه مبتدای کل جمله، میشه خبر برای اون مبتدا. یادتونه صمدی اینو چی میگفت؟ اینجایی که مبتدای ما خبرش جمله است، خبرش مفرد نیست، خبرش جمله است. توجه فرمودی؟ یادتون هست میگفتیم چی؟ اسمشون میداشت چی؟ صغرا و کبرا. یه جمله یه کبرا داریم، کل مبتدا و خبر، دوباره در درون این جمله خبر ما دوباره خودش چیه؟ یه جمله است. اینو میگفتیم چی؟ صغرا. مجموع مبتدا خبر بهش میگفتیم چی؟ بله کبرا. حالا به این تابلو داری نگاه میکنی ببینید، الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار، این کلش میشه کبرا، مجموعش. دوباره لهم جناتون که خبر الذین اتقوا، این یه جمله دیگه میشه، اینو میگفتیم چی؟ مشخصه دیگه. چرا میگیم صغرا و کبرا؟ چون این کوچیکتره، بزرگتره دیگه. این جمله درون که خبر قرار گرفته میشه صغرا، این جمله با اون مبتدا رو هم دیگه میشن چی؟ کبرا. تو صمدیه اینطور میخوندیم دیگه، الان اینجا هم همینطوره. الذین اتقوا ربهم میشه مبتدا، لهم جناتون خودش دوباره مبتدا خبر، خبر این الذین اتقوا قرار میگیره، این آیه به این نفع بله و ترکیب بشه. خب اینم نکته چندم شد. دو سه، نکته سوم مربوط به این تجریم تحت حل انهاره. این تجریم تحت حل انهار صفت برای جناته. جنات نکره است، نکره وقتی میخوام برای صفت بیاریم جمله برای او صفت واقع میشه. بهشتهایی که این چنین صفت دارد از زیر آنها نهرهایی جاری میشود. پس این تجریم تحت حل انهار این صفت برای چی میشه؟ جنات میشه. چند تا نکته گفتیم تا حالا؟ بله سه تا. نکته چهارم خالدین فیها که چی میشه؟ حال میشه. خالدین فیها یعنی در حالی که اینها ابدا در اینجا هستن. و نکته بعدی نزلا من عند الله، این نزلا هم باز دوباره چی میشه؟ حال میشه، یعنی در حالی که بله پذیرایی از طرف پروردگار متعاله. پس هم خالدینه هم نزولن هر دوتای اینها چی قرار میگیرن؟ حال قرار میگیرن. منتها خالدینه حال از اون الذین میشه، نزولن حال از اون جنات میشه. این بهشت ها پذیرایی های اولیه ایست که خدا از بندگان خودش انجام میدهد. پس این نزولن حال برای جنات میشه، خالدینه حال برای الذین میشه. خب اینم جهت چندم شد، بیان نکات اعراب. بریم جهت سوم، جهت بلاغیه. در آیه کریمه هم یک جهت بلاغی وجود دارد، کلمه جنات. جنات تنوین دارد، دیروز براتون گفتیم تنوین در لغت عرب بله نکات بلاغی دارد، گاهی برای تعظیم، گاهی برای تحقیر، تقلیل، تکثیر، دیروز گفتیم اینا رو دیگه. الان جناتون این برای چیه؟ تعظیمه. بهشت های با عظمت جناتون. گفتیم این تنوین تعظیمه، تحقیر، باید از سیاق آیه بفهمیم، در مقام مدح، در مقام ذم، هر مقامی وقتی تنوین تو اون مقام معنای خاص خودشو میده. اینجا چون الان در مقام مدح پرهیزکارانه، در مقام مدح بهشت هایی که برای اونها اجر و ثواب، قاعدتا نمیشه که اینجا تنوین تنوین تحقیر باشه، که علی القاعده باید تنوین تنوین تعظیم باشه. جناتون یعنی جناتون عظیمتون، بهشت های بسیار بسیار با عظمت. خب اینم جهت چندم شد، سوم بیان نکات بله. ببینیم جهت چهارم بیان نکات تفسیری، که پنج نکته تفسیری هم در آیه هست خدمت عزیزان عرض کنیم. اولین نکته خلاصه و چکیده آیه است. این آیه عزیزان در مقام مقایسه عاقبت اخروی پرهیزکاران است با عاقبت اخروی کافران. در آیه 196 و 197 خدا به پیغمبر چی فرمود؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل و مأواهم جهنم و بئس المآب. اونا عاقبتشون چیه؟ جهنم و بئس المآب. اینا عاقبتشون چیه؟ جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها نزلا من عند الله. خداوند یک تابلوی قیاس جلوی ما قرار میده. چون خدا ما رو آزاد آفریده، لازمه آزادی انتخاب و گزینشه. لازمه گزینش اینه که تابلو بذاری جلوی طرف. شما میری جنس بخری، مستوره رو میذاری جلوی، میگه آقا اینم هست اینم هست، کدوم میخوای بخری؟ قرآن هم همینطوره. این مقایسه ها و سنجش ها تابلویی است که ما در این قیاس ها از اون اختیار و گزینش خودمون استفاده کنیم. خدا میگه ببین این عاقبتش اینه، اینم عاقبتش اینه، تو هستی بین اینها که انتخاب کن، اینه میخوای برو تو این مسیر، اینه میخوای برو تو این مسیر. اینا که خدا کنار هم میاره و مقایسه میکنه برای اینکه اون روح آزادی و انتخاب رو در ما زنده کنه. تو یک موجود آزاد هستی، انتخابگری، باید دوتا رو ببینی، اینم هست اینم هست، هر کدوم بخوای بسم الله، این دیگه مال خودت. یک از کارهای مهم تربیتی همینه دیگه. پدر وقتی بچهش رو میخواد تربیت کنه در یک مسیری کم که بچهش عقل و درکش بالاتر رفت، باید تابلو بذاره جلوی خوده بچهش، بچهش خودش انتخاب کنه. شما به جای بچهشون انتخاب نکنید، خدا به جای بندش انتخاب نمی کنه، میگه بنده من اینه و اینه، اینو اینه، هر کلو میخوای بسم الله، اینه میخوای اینه، اینه میخوای اینه. این تربیت درسته. پدرم تو خونه باید اینجوری باشه. البته اول بچه مدت تشخیص نداره، ولی کم که میاد بالا حالت تمیز پیدا میکنه، دیگه پدر باید با بچهش اینطوری بره جلو که به او شخصیت بده، بهش انتخاب بده، قدرت انتخاب بده، قدرت آزاد. هی تو سر بچهش نذار بخواد این کارو بکنه، این کارو بکنه، این کارو بکنه. بابا یکم به این بچه روحیه بده، شخصیت بده، آزاد او رو بار بیار، کنترلش بکن، هدایتش بکن، ولی هی به جای او تو انتخاب نکن که حتما باید این کارو بکنی. آقا حتما پسر من باید طلبه بشه. چی گفته؟ چی گفته حتما پسر شما طلبه بشه؟ چون من طلبم پسرم باید نه؟ بگو پسرم این مسیر عاقبتشم اینه، اینم مسیر عاقبتش. دخترم اینه، اینم اینه. خودت انتخاب کن، کمکش کنیم، هدایتش کنیم، نگه به جای او انتخاب کنیم. یا آقا رو میاد بچهشو به زور طلبه میکنه، چند سال درس میکنه، علاقه نداره دیگه، بعدم رها میکنه، میگه سنش هم گذشته، نه کاری، نه شغلی، نه مهارتی، هیچی هم بلد نیست. کارو درست پدر میکنه؟ 100% غلطه. چرا ما به جای بچه‌هامون انتخاب میکنیم؟ به بچه‌هامون روحیه آزادی بدیم. البته از کدام در یه حدی که بتونه این تشخیصو بده و بعد با هدایت ها، با هدایت، با کنترل، نه که ول کنیم از اون طرف، نه از این ور بیافتیم، نه از این ور بیافتیم. یه به یک صورتی مدیریت کنیم که این بچه‌های ما این روح آزادی رو لمس کنن، کرامت انسانی رو بفهمن. قرآن اینجوریه، اینا رو میذاره کنار هم مقایسه میکنه که فضای انتخاب رو برای ما فراهم بکنه، روشن بشه. آقا این اینه، اینم رو بکن. بنابراین این اصل روح آیه اینه. چون قبلش فرمود مأواهم جهنم و بئس المآب، میگه اما اینا، اینم اینه، اونو که دیدی این طرفم ببین، و شما هستی بین این دو گزینه که کدام را بپذیری و انتخاب بکنی. آینده خودت را خودت باید بله تأمین کنی، آینده خودت را خودت باید رقم بزنی، ما به جای تو رقم نمیزنیم. خب این نکته اول. دو، نکته دوم تفسیر جمله لکن الذین تقوا ربهم. عزیزان من، تقوا ما دو جور داریم، یک تقوای فردی، یک تقوای اجتماعی. تقوای فردی اینه که هر کسی در حیطه تکالیف شخصی خودش تکالیف شخصیش رو انجام بده، نماز میخونه، روزه میگیره، غیبت نمیکنه، تهمت نمیزنه. یه تقوای اجتماعی داریم. تقوای اجتماعی یعنی چی؟ یعنی مشارکت کردن در امور اجتماعی زیر نظر اون حاکم جامعه. اینم یه تقواست. الان میخوام ببینیم این آیه کدوم تقوا رو داره میگه، تقوای فردی رو میگه یا تقوای اجتماعی رو میگه. خب ما برای اینکه اینو بفهمیم پیوند آیه رو باید متوجه بشیم. بریم رو عقب. رو به عقب که میریم میبینیم اون آیه، آیه 196 بود ظاهرا، که خداوند متعال فرمود فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضكم من بعض. دوباره چی بود؟ فالذین هاجروا، تقوای اجتماعی، هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم الی کذا. بعد اومد آیات بعدی لا یغرن لک تقلب الذین کفروا متاع قلیل. بعد دوباره میگه لکن الذین اتقوا. این لکن عطف به همون کجا میشه؟ بله، عطف به کجا شد؟ اونایی که هاجروا و اخرجوا و اوذوا و قاتلوا و قتلوا، تقوای اجتماعی. البته اثباتش نفی ما ادا نمیکنه، نه حالا اونایی که تقوای فردی دارن این اینم نصیبشون، نه. داریم تو فضای آیه بحث میکنیم. پیوندهای آیه خیلی مهمه، برای اینکه محتوای آیه رو متوجه بشیم. این تقوا، تقوا خیلی مهمه. بسیاری از افراد عزیزان تو تقوای شخصی خوبن، تو تقوای اجتماعی کم میارن، خیلی اهل نماز و اهل حرم و فلان، اما جبهه نه، کمک به مقاومت نه، فلان کار نه. اون چه درد میخوره این آخه؟ هم تقوایی که فردی باشه و اجتماعی نباشه، این تقوا رو قرآن براش ارزشی قائل نیست. مشارکت کردن در امور اجتماعی، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، صوب کنی و در فکر جامعه و حکومت و کمک در حد خودمون نباشیم به جامعه اسلامی، لیس به مسلم، اصلا پیغمبر مسلمانه. بله بعضی ها همین جوری هم دیگه، حالا تو حوزه هم که الحمدلله کم نیستن، درس میدن، درس خارج و فقه و اصول. آقا یه نکته ای راجع به این تحولات هم میگین شما سر درس تو یا نه؟ فقه و اصول. بله الان در غزه چه خبره، در لبنان چه خبره، ما چی کار باید بکنیم و و و و به طلبه همون وسیلت بدیم، با هم صحبت کنیم، حرف بزنیم، مشارکت باشون. هیچ تقواش هم خیلی خوبه ها، ولی نه، تعرضی به این مسائل نمیشه. تقوای اجتماعی بس کجا رفته؟ چون تقوا یعنی اطاعت از خدا، اوامر خدا که فقط فردی نیست که، خدا هزار تا امر اجتماعی داره، و در امور اجتماعی هم باید انسان تقوا داشته باشه، یعنی اطاعت از خدا داشته باشه، اطاعت از خدا داشته باشه. این که در جهان چی اتفاق میفته، در جامعه اسلامی چی اتفاق میفته و من نسبت به این مسئله اصلا بیرگه بیرگه بیرگ کن نما از هایش خبری نیست اصلا، میشه همچین چیزی؟ این نمیشه لم یهتم به امور المسلمین؟ واقعا صدق نمیکنه بر بعضی از افراد لم یهتم به امور المسلمین؟ هیچ یک کلمه اصلا. عرض کردم چند روز پیش از دوستان از یک از مراکز آمده بودن منزل ما، خیلی از این جهت ناراحت بودن، گفتن آقا بسیاری از درس های روزه اصلا و اصلا بوی سیاست و بوی مسائل اجتماعی اصلا ازش، خب طلبه هم که اینجا بار میاد همونجوری بار میاد دیگه. آیا درسته این؟ واقعا این قرآن اینه که ما تقوای فردی را تقویت کنیم، تقوای اجتماعی صفر صفر، قابل قبول نیست اصلا، قابل قبول. یه مقام معظم رهبری فرمودن حوزه ها باید انقلابی بماند، منظور همینه. حوزه ای حوزه خوبه که در امور اجتماعی حساس باشه، در امور اجتماعی ورود داشته باشه، طلبه ها قدرت تحلیل داشته باشن، مسائل رو درک بکنن. قرآن اینجوری ما رو تربیت میکنه. ما تقوای اجتماعی داریم، تقوای اجتماعی عزیزان بسیار بسیار مهمه. حالا ممکنه حتی شما تو مسائل شما این نقد هم داشته، ولی اشکال نداره، حضور داشته باش ولی نقد داشته باش، اشکالی داره. مهم این که حضور باشه، احساس مسئولیت باشه، این که من آقا نسبت به مسائلی که در اجتماع داره اتفاق میفته بی تفاوت نباشم. همه جا را آب میبره، منو خواب میبره، خوابه دنیا داره به هم میریزه، هیچ بعدش هم اینو جالبه. حالا بعضی ها ببینید چقدر کج فکری، اینو نشانه قداست میدونن، این به آدم مقدس همینه، این آدم خیلی مقدسیه که اصلا به این مسائل کاری، این نشانه قداسته؟ نه خیر، این نشانه جهالته، جهالت به قرآن، پیام‌های قرآن، پیام‌های اهل بیت. ما باید نسبت به مسائل اجتماعی، هاجروا و اخرجوا من دیارهم، اوذوا فی سبیلی، قاتلوا و قتلوا، اینها رو خدا داره میگه فاستجاب لهم ربهم، که نسبت به مسائل اجتماعی حساسن، در میدان حاضرن به اندازه‌ای که تکلیف دارن، به اندازه تکلیف اجتماع. همونطوری که نماز مهمه، این مسائل هم مهمه. شاید در بعضی جاها این مسائل اصلا سایه بیاندازد بر مسائل دیگر، توجه فرمودی؟ پس من آورین مراد از این تقوا میشه تقوای به این پیوندش عرض کردم، دلیل را عرض خدمت شما عرض کردم، دلیل ما پیوند با آیات گذشته، فضای آیات گذشته مال کسانی است که در راه برقراری حکومت اسلامی هجرت کردن، بله بیرونشون کردن، شکنجهشون کردن، قاتلو و قتلو و در نهایت به سعادت شهادت نائل شدن. اینها را خدا میگه لهم جناتون، بله تجری من تحتها. خب این هم نکته چندم شد. چند تا نکته گفتیم تو آیه هست؟ 5 تا. خب 3 تا دیگه از این نکته ها به ما بفرما. کجا؟ بله 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 بله. خب بله. ببینید اون در جواب دعا بود، دعا کردن، از خدا خواستن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا آتنا ما وعدتنا رسلک. اون آیه پاسخ دعای اونها بود. این آیه مقایسه بین عاقبت کفار و عاقبت پرهیزکارانه. یه زاویه است، اون یه زاویه است. بله جمله ها یکیه، ولی اونجا دعا کردن خدایا ما این چیزها رو میخوایم، خدا فرمود من این چیزها رو به شما میدم. این تمام شد. حالا در این آیه که بعد آمدیم 196 و 197 یه مقایسه خدا میکند بین کفار و تو دنیا. گفتیم معمولا غلبه با کفاره و مؤمنین معمولا تو دنیا ضعیفن. این یه مقایسه. یه مقایسه مال کجاست؟ عاقبتشونه. که عاقبت اینا چی میشه؟ عاقبت اینا چی میشه؟ السلام علیکم و رحمت الله.